دوره انترنی دکتر بلکوود اسرارآمیز. پس از فارغ التحصیلی ما دانشجوهای پیشین پزشکی حالا پزشک شده بودیم و بایستی برای کسب تجربه عملی به مدت یک سال دوره انترنی را می گذراندیم و به تشخیص بیماری و نگهداری از بیماران در بیمارستان می پرداختیم. در ماه اول دوره انترنی، مأموریت من در بخش زایمان بیمارستان ماونت ساینای در نیویورک بود و از اینکه یک دکتر خاص، دکتر بلکوود، تا این اندازه در بلندگوی بیمارستان احضار می شد، من تعجب می کردم. در حالی که برای زایمان زنی کمک می کردم، به رئیس بخش گفتم، این دکتر بلکوود کیه؟ من دائم اسمش رو می شنوم، ولی خودش رو هیچ وقت ندیدم. دکتر گولد خندید و دیگر کارکنان اطراف من هم زدن زیر خنده. دکتر گولد گفت، بعدن بهت معرفیش میکنم. به محض اینکه اینجا کارمون تموم شد. آن شب دیر وقت دکتر گولد مرا به اتاق پزشکان کشیک راهنمایی کرد. جایی که بازی داغ و روان پوکر در جریان بود. باورم نمیشد. احساس کودکی را داشتم که در مغازه آب نبات فروشی رها شده است. پرسیدم، کدومشون دکتر بلکووده؟ و چرا اون همیشه پشت بلندگو احضار میشه؟ دوباره صدای قهقهه همگان بلند شد. به نظر می رسید من باعث سرگرمی تمام کارکنان بخش زایمان شدم. بالاخره دکتر گولد سرنخ را به من داد. پرسید، تو بریج بازی می کنی؟ سرم را به نشانه تایید تکان دادم. گفت، چیزی درباره پیمان بلکوود تو شرط بندی بازی بریج میدونی؟ دوباره سرم را به نشانه تایید تکان دادم. گفت، بسیار خوب، همینه دیگه، اون دکتر بلکووده. وجود اون اینجا فقط به عنوان سمبل پوکر بیمارستان ماونت ساینای تعریف میشه. هر وقت تو بازی پوکر یار کم بیاد، دکتر بلکوود و پشت بلند گو صدا میکنن. بازیکنان پوکر اکثراً متخصصان زایمان در بخش خصوصی بودند و بیمارانشان در حال وضع حمل. کارکنان بیمارستان و انترنها در صورتی می توانستند در این بازی ها شرکت کنند که بازیکنان قهاری باشند. پس از آن بقیه سال هر بار که دور بازی من به پایان می رسید و دکتر کشیک بخش بودم و بایستی تمام شب را در بیمارستان می گذراندم، دائما صدای احضار دکتر بلکوود را می شنیدم و هر گاه که آزاد می شدم خودم را به بخش زایمان می رساندم. مقدار پول در شرط بندی بالا بود و درآمد انترنها فقط 25 دلار در ماه. به علاوه شام مجانی به میزان دلخواه. من از آن شام برای نهار فردای خود ساندویچ تهیه می کردم و با سفارش صبحانه مفصل برای برخی بیماران صبحانه خودم را هم تأمین می کردم. من تمامی حقوق 3 تا 4 ماهم را در بازی پوکر از دست دادم تا وقتی که توانستم در بازی دست طرف مقابل را بخوانم و برنده شوم. بعد از آن بازی مارلین را به چندین نمایش مطرح در شهر بردم و به دکتر بلکوود درود فرستادم. من طی یک سال در بخش‌های مختلف بیمارستان ماونت ساینای در گردش بودم. بخش‌های داخلی، زایمان، جراحی ارتوپدی، اورژانس، اورولوژی و اطفال. یاد گرفتم که چگونه بچه را به دنیا بیاورم، چگونه مچ پای رگ برگ شده را ببندم، چگونه احتقان خون در قلب را درمان کنم، چگونه از شریان ران نوزادها خون بگیرم و چگونه با مشاهده شیوه راه رفتن بیمار عارضه عصب شناختی را در وی تشخیص دهم. در زمان شیفتم در اتاق جراحی صرفاً اجازه داشتم رترکتورها را برای جراح نگه دارم. چندین باری که اجازه دادند در پایان عمل بخیه را من بزنم، جراح تیزبین با ابزار جراحی روی انگشتان من ضربه زد و فریاد کشید گره بقالی نه. دلم میخواست بگویم البته که من گره بقالی میزنم چون تو بقالی بزرگ شدم، اما هیچگاه جرأت نکردم. جراحان ارشد با ابهت و به طرز جدی رعب‌انگیز بودند. بسیار شانسی و اتفاقی، سه تن از دوستان نزدیک من از مدرسه پزشکی جورج واشنگتن از بیمارستان ماونت ساینای پذیرش گرفتند و هر چهار نفر من در دو اتاق مجاور هم سکنا گزیدیم و تمام سال یک شب در میان در بیمارستان کشیک بودیم و همونجا هم میخوابیدیم. در پایان اولین ماه انترنی خود در بخش زایمان کشیک بودم که درد زایمان مارلین شروع شد. دکتر گاتماچر، رئیس آن بخش، فرزند دوم ما رید ساموئل یالوم را با سزارین به دنیا آورد. نوبت من بود که آن روز در اتاق زایمان کمک کنم، اما دکتر گاتماچر توصیه کرد که کنار بایستم و تنها ناظر باشم. در حالی که در چند قدمی مارلین ایستاده بودم، لذت بی نهایت و هیجان دیدن اولین تنفس رید را تجربه کردم. وسایل نقلیه از آپارتمان ما به بیمارستان ماونت ساینای بسیار محدود بود و تاکسی هم بسیار گران. دو ماه نخست با ماشین خودم به بیمارستان می رفتم. اما پس از روی هم انباشته شدن چندین جریمه پارکینگ، ایده خریدن موتور وسپا به سرم زد. بر حسب اتفاق، با خبر شدم که یکی از استادان هنر در دانشگاه ییل که اخیراً یک موتور نو و زیبای لامبرتا خریده بود، به زخم معده شدید مبتلا شده و پزشک معالجش توصیه کرده که موتورش را بفروشد. به وی تلفن زدم. با قطار روز یک شنبه به نیوهیون رفتم، عاشق آن لامبرتا شدم و همان روز با همان موتور به نیویورک برگشتم. پس از آن مشکل پارکینگ حل شد. من با لامبرتا به محل کارم می رفتم، آن را داخل آسانسور می گذاشتم و در اتاقم پارک می کردم. چندین بار همراه با مارلین برای تماشای تئاتر با همان موتور به مرکز شهر رفتیم و به راحتی پارکینگ پیدا کردیم. دوره انترنی من شامل کشیک در بخش روانپزشکی نبود، اما من در بخش روانپزشکی می چرخیدم و در کنفرانس ها و ارائه تحقیقات بالینی شرکت می کردم. یکی از پروژه هایی که توجه مرا بسیار زیاد به خود جلب کرد در مورد ماده تازه کشف شده مرکبی بود به نام اسید لایزرژیک دیاتیلامید یا همان LSD که به دلیل تأثیر روانگردانش بسیار مشهور شده بود. دو محقق جوان در آن بخش در حال آزمایش LSD و تأثیر آن در قوه ادراک زیر آستانه‌ای بودند. این به معنای درکی است که خارج از ضمیر آگاه ما نمایان می شود و به دنبال چند داوطلب برای آزمایش کوتاه می گشتند. من داوطلب شدم. LSD ماده مرکب بود و در آن زمان تنها راه آزمایش تأثیر آن روش احمقانه ماهی جنگجوی سیامی بود. این ماهی زمانی که آماده جنگ می شد همواره آرایش جنگی دقیقی می گرفت و با اضافه کردن چند قطره LSD به آکواریوم عادت رفتاری آن به میزان زیادی تغییر می کرد. تعداد قطره های LSD لازم برای مختل کردن آرایش جنگی ماهی مقیاسی برای اندازگیری قدرت LSD بود. به ما چهار داوطلب ترکیب LSD با آب پرتقال دادند و پس از یک ساعت از ما خواستند روبروی صفحه بزرگی بنشینیم که یک تاشیستوسکوپ تصاویر مختلفی را به قدری سریع روی آن می انداخت که ما نمی توانستیم آگاهانه و دقیق آنها را ببینیم. فردای آن روز از ما خواستند تصاویری را که آن شب در خواب دیده بودیم به خاطر بیاوریم و ترسیمشان کنیم. من دو نوع تصویر ترسیم کردم. چندین صورت با دماغ‌های بسیار دراز و مردی که پا نداشت. فردای آن روز پژوهشگران همان تصویرهای روز اول را با سرعت عادی به ما نشان دادند. یکی از آنها آگهی معروف آب نبات لایف سیور بود که در آن تصویر بند بازی یک بسته کامل از آن آب نبات ها را روی بینی خود قرار داده بود و روی تناب تعادلش را حفظ می کرد. تصویر دیگر عکس گارد محافظ کاخ باکینگهام با بالاپوش سرخ و شلوار سیاه بود. اما شلوار سیاه او در رنگ سیاه اتاقه که پشت سرش ادغام شده بود. من از نتیجه این آزمایش مات و مبهوت شده بودم. من بیواسطه یاد گرفته بودم که قوه ادراک زیر آستانه ای چیست. تصاویری را دیده بودم بدون آنکه متوجه شوم آنها را دیدم. در پایان دوری انترنیم تعداد بسیاری از شیشه های نمونه LSD مانده بود و پژوهشگران آنها را برای آزمایش های شخصی به من دادند. من، ماریلین فقط یک بار و تعدادی از همکاران رزیدنتم مقداری از آن را امتحان کردیم و من افسون تغییرات حسی در طول این سفر با LSD شده بودم و می دیدم که رنگ کاغذ دیواری اتاقم تغییر می کند و صدای موسیقی را به شکلی کاملا جدید می شنیدم. حس عجیب نزدیکی به واقعیت یا طبیعت را تجربه می کردم. پنداری تمام داده های حسی من به شکل خام و مستقیم تجربه می شود و مابین من و دنیای اطرافم هیچ گونه روکش یا فیلتری نیست. عمیقاً باور کردم که تأثیر این ماده مخدر بسیار عمده است و به هیچ وجه نمی تواند اسبابی برای تفریح و سرگرمی باشد. در چند مورد از اینکه نتوانسته بودم به طور ارادی تأثیرات آن را از بین ببرم بسیار ترسیده بودم و این هشداری بود که گوش زد می کرد بسیاری از این تأثیرات ممکن است جبران ناپذیر باشند. زمانی که آخرین نمونه را شبی در ماه نوامبر استفاده کردم، برای یک پیاده روی طولانی خانه را ترک کردم. در حالی که قدم می زدم، از دیدن شاخه های لخت درختان احساس رعب و وحشت کردم. آنان شباهت عجیبی به درختان شیطانی و بدیمن فیلم سفید برفی دنیای والت دیزنی داشتند. از آن به بعد دیگر هیچگاه LSD مصرف نکردم. سال پس از آن واقعه چندین مقاله درباره LSD چاپ شد که معتقد بود تأثیر این ماده شباهت بسیاری به علائم بیماری شیزوفرنی دارد. پس از آغاز کار با بیماران مبتلا به شیزوفرنی طی دوره اولیه رزیدنسی هم مقاله‌ای درباره تفاوت عمده بین تجارب ناشی از LSD و تجارب روانپریشی شیزوفرنی نوشتم. این مقاله که در ژورنال پزشکی مریلند استیت چاپ شد، اولین مقاله رسمی من بود. آن یک سال انترنی برای من سالی متحول کننده بود. در پایان 12 ماه، هویت پزشکی من تثبیت شد و تا حدودی با آسودگی خاطر با تعداد کثیر بیماران و مشکلات پزشکی روبرو می شدم. اما در این حال آن سال سالی بی‌رحم، مملو از ساعات کار طولانی، کمبود خواب یا شب‌های دراز همراه با بی‌خوابی بود. هر حال هر قدر که انترنی سال‌های 1956 و 1957 من خسته کننده بود، ماریلین سال بدتری را پشت سر گذاشته بود. با اینکه در آن سالها معمول نبود زنها پیگیر عقص دکترا باشند، من و او هر دو بر این باور بودیم که او روزی استاد دانشگاه خواهد شد. من زن متأهل دیگری با چنین هدفی نمی شناختم، اما همیشه احساس می کردم او ذهنی استثنایی دارد و تصمیم او برای عقص دکترا در نظر من امری بسیار طبیعی بود. همزمان با 2 سال پایانی مدرسه پزشکی من، در دانشگاه بوستون، مارلین هم موفق شد دوره فوق لیسانس خود را در رشته تدریس در دانشگاه هاروارد به پایان برد و در زبان فرانسه و آلمانی تخصص بگیرد. به محض اینکه من برای انترنی در بیمارستان ماونت ساینای نیویورک پذیرفته شدم، او نیز برای تکمیل دوره دکترا در رشته زبان فرانسه به دانشگاه کلمبیا درخواست داد. مصاحبه مارلین با نورمن توری، رئیس با ابهت بخش فرانسه دانشگاه کلمبیا، یکی از مهمترین ماجراهای خانوادگی ماست. پروفسور توری به شکم برآمده 8 ماهه مارلین با حیرت نگاه می کرد. به احتمال زیاد او هیچ وقت متقاضی حامله نداشته است. و زمانی که شنید مارلین فرزند 1 ساله دیگری هم دارد بیشتر حیران شد. پروفسور توری با لحنی پوزش‌آمیز اشاره کرد که باید دانشجوهای این رشته برای دریافت کمک هزینه تحصیلی در 4 کلاس شرکت کنند و در 2 کلاس هم تدریس کنند و این گونه مصاحبه را به پایان برد. اما مارلین فوراً پاسخ داد: من میتونم انجام بدم. 2 هفته بعد این نامه قبولی رسید. ماتر فامیلیاس، ما برای شما جایی در دانشگاه در نظر گرفته ایم. ماتر فامیلیاس در زبان لاتین به معنای زنی است که رئیس خانواده است. مارلین برای نگهداری از بچه ها مراقبی پیدا کرد، اما به یک از سخت ترین دوران زندگیش پانهاد. من موهبت جبرانی رفاقت و همراهی همکارانم را داشتم، در حالی که مارلین تقریبا تنهای تنها بود. او با کمک یک مراقب از بچه ها نگهداری می کرد، اما تقریبا هیچ کمکی از شوهر خود نمی گرفت. شوهری که یک شب در میان و هر آخر هفته در میان در خانه نبود. از آن به بعد مارلین همیشه آن سال را یکی از سخت ترین سالهای عمرش می داند و از آن این گونه یاد می کند.